أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بنابراین گذاشتیم که حتی اگر بخشی از صحبتمون که تنظیم کرده بودیم بتوانیم در این سه جلسه عرض بکنیم باقی بماند، با توجه به صحبتها و سوالهایی که احیانا وجود داشته باشه، بحث دیشب و پریشب رو تکمیل کنیم و در ذهن بزرگوارانی که تشریف داشته اند احیانا سوالی و ابهامی بوده رفع کنیم. با اجازه کسانی که دیشب سوال پرسیدن، من بعضی از سوالهای گفته شده رو عرض میکنم که دیگران هم بشنون و جوابهاش رو هم میگم و امیدوارم که تکمیل کننده عرایز دو روز دو شب قبل باشه. برای اینکه اگر کسی سوالی به ذهنش آمده، مد نظرش بوده، او هم تنظیم بکنه و سوالش رو طرح بکنه، ما صلواتی خدمت حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم میکنه.
اللهم صل
خلاصه دو شب قبل بسیار مختصر و بعد بیان برخی از سوالات و پاسخهاش. عرض کردیم حقایقی در عالم وجود دارد، چه ما بپسندیم و چه نپسندیم، این حقایق در عالم هست. ما به میزان ظرفیتمون و میلمون از این حقایق بهره میبریم. حقیقت‌های مادی را ملموس‌تر، حقیقت‌های معنوی را غیر ملموس‌تر. البته کسانی که اهل معنا باشن حقایق معنوی رو هم گاهی بهتر از ما وقتی یک حقیقت مادی رو حس می‌کنیم، اونها اون حقایق معنوی رو درک می‌کنن. تا من الان در رده این سخن بگم که خودم زندگی میکنم، اون رده های بالاتر رو انشاءالله شما تجربه کرده اید رو نوش جانتون. گفتیم این حقایق از جمله اونها چیزیست و موضوعیست به نام محبت و نه حقیقتی به نام عشق. در شب اول راجع به مذمت عشق در روایات سخن گفتیم. گفتیم وجود مقدس امیرالمؤمنین که کلامشون نشان دهنده معجزه بودن و مقام الهی اون بزرگواره، یه شاه کلیدی به ما لطف کردن و اون شاه کلید این است که اگر میخواهید به حقیقت خیر و راه هدایت دسترسی پیدا کنید، باید به حقیقت زلالت و راه گمراهی هم دست پیدا کنید. به همون میزان که میکوشید، خطبه 147 نهج البلاغه، به همون میزان که میکوشید تا حقیقت را بشناسید، باید بکوشید غیر حقیقت را و در مقابل اون زلالت را هم بشناسید. به همون میزان که میکوشید امیر المؤمنین را بشناسید، باید بکوشید دشمنان علی را هم بشناسید. چرا؟ امیر المؤمنین علیه السلام یه بیانی دارد، این نشان دهنده این است. در یه مجموعه بحثی هم این رو مفصل گفته ایم، اشاره میکنم. در یک بیانی حضرت یه نکته عجیبی میگن. این جمله رو حالا من به مستنداتش و بحثای تاریخیش الان کاری ندارم، ولی مشهور است، اکثرا شنیده این که فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قال معاویه و علی. انقدر دنیا علی رو پایین آورده که مردم میگن علی یا معاویه. به یه عبارتی اصلا این که مردم میرن در خانه معاویه و در خانه علی نمی آیند دو وجه داره. یک وجهش این است که علی را نمی شناسند، یک وجهش این است که معاویه را هم نمی شناسند. به عبارت دیگر شما هیچ اسکناس معتبری ندارید، هیچ سکه ارزشمندی نمی شناسید که فقط یک روی اون ضرب خورده باشه. هر اسکناسی، هر سکه‌ای بخواد ارزش داشته باشه باید دروی سکه رو نگاه کنیم، دروی اسکناس رو نگاه کنیم. روی از ارزش ولایت و ارزش ولایت الله و حجت الله هست، روی دیگر خباثت، زلالت و سیاهی دشمنان ولی الله. اصلا نظام عالم این گونه طراحی شده. نمیپسندی؟ تغییر بده. کسی میتواند به نظام عالم رو تغییر بده. کسی میتواند بره یه جای زندگی بکنه که یه خدای دیگری باشد، جوری دیگری طراحی کرده باشد. این مثال رو بگم تو ذهنتون بسپرید. اگر در موضوع ولایت همه چیز فراموشتون شد، این مثال یادتون نمیره و هر جا بگید کار سازه. شما اسمتون چیه؟ بله، آقا امیرعلی. آقا امیرعلی هم این رو متوجه میشه، آقا سید طهام این رو متوجه میشه و اون اینه که خدای عالم تمام نظام عالم خلقت را یک کلیدی براش قرار داده که اگر این کلید را روشن کنی کارخونه راه میفته، کلید رو خاموش کنی، بهترین تجهیزات رو جمع بکنی، این کارخونه هیچ تولیدی نخواهد داشت. و اون کلید چیزی نیست جز پذیرش ولایت خدا و عدم پذیرش ولایت طاغوت. اصلا این کلید نظام خلقته. شواهد قرآنی متعدد. ببین سوره آیات مبارکه آیت الکرسی رو همه حفظ، همه جای نظام خلقت خدا دو سو دارد، یک سو نور است، یک سو زلالت، ظلمت. یا از ظلمت میان به نور یا از نور میرن به ظلمت. آقا ببخشید ما میخوایم وسط راه بایستیم، اجازه هست؟ نداره، بین راهی نداره. آخه خدایا میشه ما یه تقوایی پیشه کنیم؟ براتون یه آدم متقی بگم، اکثر شما رفتین سر قبرش. من البته او رو متقی نمیدانم، الان میگم، ولی اگه شما متقی میدانیدش دیگه خودتون میدونید. میشه خدایا ما بین نور و زلالت بایستیم؟ بین نور و زلالت نداریم. امیرالمومنین علیه السلام گفتن که فلانی ما داریم میریم به جنگ با معاویه، با ما همراه شو در دفاع از حجت خدا و امامت. گفت یا علی من نه با شما نه بر شما، من میرم یه گوشه مشغول عبادت میشم. این مسیرش نور یا زلالت؟ شما بگید. شک دارین که راهش زلالته؟ بعد اسمشو گذاشتم خواجه ربی. ساختمونشو نگاه کنید اب نداره، ولی خواستیم براش فاتحه بخونیم. امیرالمومنین تنها گذاشته، امیرالمومنین تنها گذاشته، عبادت میخواد بکنه. یک روایت براتون میخونم، سند کتاب علی و سنه، امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت. مرحوم سید هاشم بهرانی این روایات رو جمع‌آوری کرده، این کتاب چاپ شده به شکل‌های مختلف، یکیش اینه که دست من سیمای علی علیه السلام به روایت اهل سنت. دارم یکی از سوالات پرسیده شده دیشب رو جواب میدم. آقا اگر کسی کار خیری کرد، جهاد رفت، نماز خواند، حج رفت، با خانوادش مهربان بود، اطعام داد، خیلی کارا کرد، اما ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرفت. بزرگواری که دیشب رو پرسیدن ظاهرا تشکیل ندارن، بله، اما ولایت حجت خدا را نپذیرفت. این اهل سعادت هست یا نه؟ این اهل سعادت هست یا نه؟ ما نمیگیم، داریم از کتب مکتب خلفا میگیم. البته انشالله اون بزرگوار تشریف میارن، ولی شما اینو تو پرانتز بدانید. یکی از مشکلات عدم رسیدن به هدف و نتیجه در بحثای علمی این است که اون عزیز بزرگوار دیشب من گفتم ببخشید شما در این زمینه نیاز به مطالعه داریم. گفتم خب من اعتراف میکنم که اهل مطالعه نیستم. گفتم ببخشید ما با یه تیکه روزنامه، با یه تیکه سخنرانی، با یه پرچم، با یه دونه مثلا بیلبورد که نمیتونیم مبانی اعتقادی اونو زیر رو کنیم. اینا کار میبره، باید دم برایش زحمت بکشه. حالا فارغ از ایشون، ولی گاهی اوقات ما کلاسایی داریم، من میگم خدا وکیلی اگر کسی برایش سوالی ابهامی پیش آمد بیاد سوالو طرح کنه، جلسه بعدش غایب نشه. شما قایب میشی یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی گفتم و رفتم دیگه، حالا شما بودو دنبال من تا من پیدا کنی. فرمودن من اهل مطالعه نیستم. خب اهل مطالعه نبودن که یه گرفتاری، هیچ. دو سوالشون این بود، یکی از سوالاشون گفتن آقا اگر کسی اهل کلی از این خیرات و برکات بود، یعنی شما میخواید بگید خدا از او قبول نمی کنه؟ من دوتا عرض دارم. یک، ما بهشت و جهنم کسی رو تعیین نمی کنیم، اما اگر خدا خواست همه خلقش رو ببره به بهشت، به ما ربطی نداره. خدا خواست همه خلقش رو معطل نگه داره ببره جهنم، وعده کرده این کار رو نمی کنه، ولی اگه بخواد بکنه خداست، هر کار دلش بخواد می کنه. ولی خدا وعده کرده، وعده خدا هم حقه. روایت از مکتب خلفا، روایت ترجمهش و اکثر بزرگواران حتما شنیدن. این روایت را به ذهن بسپرید، پاسخ همه این تیپ شبهات. سنداش هم که دارم میگم، این در و دیوارم که داره حفظ میکنه، اوناییتون هم که حافظتون خوبی که دارین حفظ میکنی، اونایی هم که بحث به دردتون میخوره دارید با گوشیاتون ضبط میکنی، اونایی هم که بیشتر به دردتون میخوره دارین یادداشت میکنی. خب چرا ما برای پدر مادراتون صلوات نفرستیم؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کتاب مناقب الخطیب با تایی دست دار روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا علی لو ان عبدا عبد الله عز و جل مثل ما قام نوح فی قومه. یا علی اگر کسی در قومش مثل نوح در قومش عبادت کند، نوح حد اقل زمانی که در قومش بوده 950 سال بوده، عمرش طولانی تر از اینها، حداقل 950 سال این فرد عبادت کند. سخن پیغمبره، تو کتب مکتب خلفا هم هست، تو کتب مکتب سقیفه هست، نه در کتاب مرحوم علامه مجلسی. و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله. عبادتش حداقل چند ساله؟ 950 سال. انفاقش چقدره؟ قد کوه احد طلا داره و انفاق میکنه. و مد فی عمرهی حتی یحج الف حجتن علا قدمی. و خدا به او انقدر عمر بدهد که هزار مرتبه بتواند حج خانه خدا را به جای آورد، علا قدمی، با پای پیاده. ما اگه بشنویم یه نفری اینجوری رفته حج، دست و پامون شل میشه که بگیم این نکنه یه خود بهش فاصله گرفته. یا رسول الله همین. ثم قتل. توجه کنید اونایی که عزیزانی که تشریف داشتن، ایشون گفتن آقا طرف ممکن است جان خودش را در مسیری بگذارد. ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما. بین صفا و مروه که خدا قسمت هممون بکنه که چه مزه‌ای داره، مظلومانه کشته بشه. من و شما به معیار، دور از جون شماها دارم میگم، ما یعنی ماها به معیار جهلمون میگیم این آدم حتما اهل بهشته. غیر از اینه بابا، ما یه نفر آشغال از ماشینش بیرون نندازیم میگه مسلمانی یعنی این. دو بار رفته اروپا دیده افراد پشت چراغ قرمز وای میستن، میگه اصلا اسلام اینجاست. امیرالمومنین وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن ثم لم یوالک یا علی، ولی ولایت تو را نپذیرند. سخن از محبت نیست، سخن از پذیرش ولایت هست. ولایت با محبت فرق میکنه. ما عمومونو دوست داریم ولی عموی ما بر ما ولایت ندارد. همسایمونو دوست داریم ولی همسایه ما بر ما ولایت ندارد. ولایت معناش با محبت فهم کنه. همه کارگرای ساختمان ممکنه باشن همشون علی ابن ابی طالب را دوست داشته باشن، متخلف اول و دوم و سوم هم دوست داشته باشن. محبت بسی پذیرش ولایت. لم یشم بوی رائحة الجنه ولم یدخلها. نه که وارد بهش نمیشه، بوی بهشت که از هزاران سال فاصله از بهشت در قیامت به سال قیامتی به مشام میرسه، به مشام اون نمیرسد. این سخن پیغمبر است در کتب مکتب خلفا، نه در کتب شیعه. سوال بعدی که پرسیدن، آقا فلان عالم نظرش فلان چیز است. روز اول گفتیم نحن ابناء الدلیل، ما جز در مقابل پیغمبر علی فاطمه و اولاد طاهرین و معصومینشون گردن در مقابل احدی کج نمی کنیم. نه که ما یه آدم های اینجوری باشیم، شیعه در طول تاریخ این گونه بوده. به یه تعبیری پای حرف بی استدلال نمی نشسته. عالمترین عالمان بیاید سخنی بگوید که با قرآن و روایت نخواند، ما نمی پذیریم. بزرگان بزرگند، شما بگید بزرگترین عالم و دانشمندی که من می شناسم اینجور گفته. خب گفته، حالا چکار کنیم؟ فیزیکدان میخواد باشه، روحانی میخواد باشه، غیر روحانی میخواد باشه، استاد دانشگاه میخواد باشه، رشتهش مثل بنده روانشناسی باشه یا مثل دیگری الهیات باشه، به رشتهش کاری نداریم. استدلال دقیق منطقی باید بیاری تا بپذیری. پس سوال دوم، اگر جایی به شما گفتن آخه این جمله‌ای که شما میگی با صحبت امام جماعت معلوم نمیخونه. میگیم ایشون بر چه مبنایی رو فرمودن؟ گاهی اوقات شما میگید آقا یه نفر بالای منبر، اونم در یاسوج، اونم نصف مجلس، همه مثلا از اهل سنتن، خب این باید یه جمله دیگه ای بگه. ما فرضمون بر این است که صاحب خانه محترم که این مجلس رو برقرار کردن فامیلاشون از مکتب خلفا و اهل سنت نیستن. اگه بودن اعلام کنن ما اونجا با ایشون یه جور دیگه صحبت میکنیم. نکته سوم و سوال سوم، همه اینا رو در چند دقیقه میخواستن جواب بگیرن که من عرض کردم انشاءالله خدمتتون هستیم و تشریف ندارن. نکته سومی که فرموده شد این بود که آقا یک کسانی یه جاهای سخنانی به خطا یا به غلط میگویند و اون برای شیعه ایجاد دردسر میکنه. خب یک، ما که تو بحثمون گفتیم همه ملاحظات باید انجام شود، همه ملاحظات، اما اگر کسی ملاحظه‌ای نکرد آسیبی زد، من که ماشینم رو درست پارک کردم، اگه کسی این وسط ماشینش رو بد پارک کرده اون باید بره جا به جا کنه. چرا من دیگه با ماشین رانندگی نکنم؟ اون باید بره ماشینش رو جا به جا کنه. اگر کسی گفت آقا آیا بحثی نکته‌ای مهمتر ویژه‌تر، الان شرایط اقتصادی اینجوریه، این شرایط اجتماعی اینجوریه، شرایط ادارات اینجوریه، بروکراسی اینجوریه، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما ابتدا در این جلسات زیر پرچم نام فاطمه زهرا تصمیم گرفته ایم در موضوعی از موضوعات اساسی اعتقادی دین سخن بگیم. کس دیگری بلد است در موضوع دیگری یا اون رو اولویت میدانه بره صحبت. تکلیف تا اینجا روشن؟ یه دو سه تا گام کوچولو برم جلو، به شرط این که خانوما هر چقدر گوش میدادن که الحمدلله تو این دو شب خیلی خوب گوش دادن، مضاعف این تیکر رو گوش کنن با یه صلوات که تقدیم میکنن به مادر امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما رسیده بودیم به این مطلب که گفتیم، خوب دقت کنید، داریم مرور میکنیم، گفتیم اگر بحثمونو نتونستیم خیلی هم جلو ببریم بب نداره، همونه که گفتیم بذاریم جا بیفته و روشن باشه. رسیده بودیم به این مطلب که گفتیم آقا ما در بحث تبری با چند گروه تلفیم؟ پنج گروه، که یک گروه را چجوری توضیح دادیم؟ بله، همون پنجمی که گذاشتیمش کنار. بله. کیا بودن؟
گروه پنجم اونایی هستن که میگن ما باید از تبری بجوییم.
نه، اول بود اون گروه پنجمی که گذاشتیمشون کنار، اون اول گفتیم. بله. کیا بودن؟
اونایی بودن که اصلا میگن لعن نباید بکنیم.
شما اون چهارتا رو خوب یادتونه. بله. گروه اول که اصلا ما به شماره نیوردیم کسانی بودن که گفتیم هر جای عالم هم باشن بهترین استدلالا رو بیارید، قشنگترین مستندات رو هم ارائه کنیم، میگم بگذار من خوش باشم. اسم اون کتاب هم آوردیم، گفتیم چجوری هم زندگیشون، زندگی در عیش، مردن در خوشی. یه زمانی آدم ها را میفتدن میگفتن مثلا یا مرگ یا چه میدونم فلان چیز، یا مرگ یا فلان چیز. الان ولشگونی راه میفته میگه ساندویج منو بدین، فست فودمو بدین، یه دوست هم غیر همجنس هم داشته باشم دیگه کاری با شما ها ندارم، فقط گوشی معظم نگیریم. من یه مراجعانی دارم میگم تمام آرزو چیه؟ میگه یه اتاقی باشه من باشم گوشی. باور نمی‌کنی؟ میگه من باشم گوشی. تربیت ماسا، ما تربیت میکنیم، ما تربیت میکنیم آقا، نتیجه تربیت منه، منه پدر و مادر. گروه اول گفتیم اینا رو براشون هزار تا استدلالم بیه اصلا نه میفهمن نه میخوان بفهمن، اون با اصلا با اینا کار نداریم. اومدیم گفتیم چهار گروه هند در بین شیعه و اهل سنت، که دو تا تو شیعه دو تا تو اهل سنت، که با اینها باید گفتگو کرد در موضوع تولی. گروه اول کسانی بودند که حالا از اینجا به بعد اونایی که حافظشون خوبه بیان به میدان، هیچ کسی را لعن نکنید، هیچ مسلمانی را لعن نکنید، و اصلا لعن بده، به 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 به، فقط به هم برسیم بگیم به به. همین خودش 15 ساله تو دادگاه برو و بیا به خاطر اینکه فلانی تو کوچه به پدرش یه دشنامی داده. اگر بخواد مسلمان باشه که از قرآن میخواد بگه اوه تو قرآن چقدر لعن داری. کسی اگر توانست یکی از دعاهای امیرالمؤمنین رو بگه که امیرالمؤمنین در نمازهای صبحشون ذکر قنوتشون بوده و مشهور این دعا، خدا انشالله به عمر شما بیفزاید و عزت دنیا و آخرت ده. بابا امیرالمؤمنین تو نماز صبح دست به قنوت که برمی‌داشته می‌فرموده اللهم لعن سنمای قریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهما اللذین خالفا امرک و امکرا وحیک، تا پایان دعای سنمای قریش. نامه نوشته ابو موسی اشعری به امیر المؤمنین، تو منابع تاریخی اینا پره، میگه یا علی شنیدم بعد از نمازها دست به دعا برمیداری، عده ای را در مسجد لعن میکنی و مردمی که به تو اقتدا کردن بعد از تو آمین میگن. یکی از اونایی که لعن میکنی من ابو موسی اشعری هم، ده نکنی کارو. قرآن لعن میکنه، پیغمبر فهرستشو دارم وقت نداریم بخوام همشو براتون بگم، پیغمبر لعن میکنه، خلیفه چهارمتون لعن میکنه، پیروان مکتب سقیفه. بعد شما میگید هیچ مسلمان نبر لعن کرد، با شما این دینی که آوردین از کجا آوردین؟ من نمیگین حسبنا کتاب الله، خب قرآن که این همه لعن میکنه. گروه دوم اینا هم از پیروان مکتب خلفان، اینا چی میگفتن آقا؟ خلفا و ازواج پیغمبر رو نباید لعن کرد. چرا؟ دلیل، اگر کسی مستحق لعن بود، فرض کنید ما توانستیم اثبات کنیم که کسی با قرآن اثبات کردیم که کسی مصداق کافرون قرآن است، خب قرآن میگه قل یا ایها الکافرون، بیزاری از کافرون میجوید و لعن میکند کافران را، و نه فقط کافران را، لعن میکند اذیت کننده های پیغمبر رو. اگه ما از منابع مکتب خلفا اثبات کردیم که اینهایی که شما میگید نباید لعن کرد اینا پیغمبر رو اذیت میکردن، خب طبق دستور قرآن من باید لعنشون کنم. غیر از اینه؟ گروه سوم تو شیعیان بودن. اینا کیا بودن؟ اینا خوشبینای به اهل سنت بودند. اینا رو یکیشون رو نام بردیم دیگه، حالا دوتاشون رو شاید نام بردیم دیگه، حالا بقیهشون رو نام نبریم. اینا کسی داختر از آش شدن. عایشه مکتب خلفا رسماً عثمان را لعن می کند و می گوید عثمان را بکشید. این بچه شیعه ها می گویند عثمان را لعن نکنید. قاتل عایشه کیست؟ معاویه. این کتاب خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه. معاویه ابن ابی سفیان در الغدیر علامه امینی. یه آقای به نام آقای شفیعی نام اینو چاپ کرده. حدود 400 صفحه. نصفش هم حداقل قصه است. قصه ای که میشه برای بچه ها خوند. نصفش جوریه که یا نمیشه برای بچه ها خوند یا قصه نیست. نصفش قصه است. معاویه نمیشناسیم که دم خانه علی شل وایسادیم. بابا کاسه دختر از آش شدی، تو بچه شیعه ای، تو مجلس امیرالمؤمنین مادرت بهت شیر داده، عایشه عثمان رو لعن میکنه و میگه اقتلوا نعسلن، و تو اینجا نشستی میگی ازواج پیغمبر. قرآن میگه ای دوتایی که راز پیغمبر رو فاش کردید و پیغمبر رو آزار دادید، برید تو خونه هاتون بنشینید و الا ملعون خدا و ملائکش هستید. سوار بر شتر میشه، حدود 15,000 کشته داره جنگ جمل. هر شمشیری اصحاب امیرالمؤمنین میزدن یه سری دست و گردن میریخت، چون اینا شمشیر میزدن که این شتر رو پی کنند، یه سری دست و گردن میومد خودش رو فدایی این شتر میکرد. البته سرانجام این شتر به دست امام عزیز و قریبمون امام مجتبی پی شد و البته دستور تیرباران رو هم داد. قرآن میگه بنشین تو خونت، جنگی را میاندازی که 15,000 کشته داره. اینا تو کتب خود این هاست، کتب ما که جای خودش. گفتیم گروه چهار روم، گروه چهار روم گروهی بودند که گفتند به خاطر ملاحظات اجتماعی سیاسی بین المللی عنوانی به نام تبری را از دین و مکتب کنار بزنید. ما گفتیم با اینا یه تفاوتی داریم. تفاوتمون چی بود با اینا؟ رو صندلی نشسته ها بگم. ما گفتیم اصل تبری را ما که هیچی، پیغمبر خدا هم نمیتونه از دین خدا برداره، شارع دین خداست. پیغمبر در محدوده ای از دین میتواند اعلام نظر و سخن بکنه. خدای متعال این رو جزء دین قرار داده، یجتنبون طاغوت داره، بیزاری از دشمنان اهل بیت داره، این عین دین است. اما با تمام ملاحظات ما نمیتونیم اینو حذفش کنیم. آقا میشد ما در این مجلسی که زحمت کشیدن برپا کردن بیایم یه خورده راجب نماز، راجب ذکر، راجب معنویت، دو تا داستان از شیخ فلان، سه تا داستان از سید فلان، عارف فلان، صوفی فلان تعریف بکنیم و همه هم آخرش بگیم طیب الله انفاسکم بریم، بی خودی هم انقدر حرص جوش نخوریم، انرژی هم نذاریم. حالا ما که موی برامون نمونده، ولی اونا که مدرن مثلا موشون کم نشه. بله میشه، ولی باید در موضوعاتی که مبتلا به هست و اتفاقا سوالات عزیزمون در دیشب نشان دهنده همین حرف بود که گاهی یک عمری ما در مجلس اهل بیت می نشینیم ولی حقیقتی به نام تبری رو ازش بهره مند نمی شیم. حقیقت تبری را خدا چجوری تقسیم میکنه؟ آقا مگه خدا تقسیم میکنه؟ در حدیث قدسی، حدیث قدسی را امام صادق علیه السلام از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس خاتم الانبیا، از جبرئیل، از لوح، از قلم، از خدای تبارک و تعالی حدیث قدسی نازل شده است که اکثر ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان به قرائتش موفقیم. در این دعا و زیارت میگوییم و رزقن البراءت من عذاب، روزیت میکنن که میتونی لعن کنی و براءت بجویی. باید در مجلس فاطمه زهرا از براءت گفت. فاطمه زهرا روشن کرده ظلمات را. ببینید چه کسانی به من ظلم کردند. امیرالمؤمنین روشن کرده مسیر حق را. فاطمه است که آشکار کرده براءت را. یه نقلی براتون بخونم از کتاب ابن عبدالحدید معتزلی سنی. تقدیم کنیم صلواتی به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد.
ببخشید این تعبیر رو بگم، میخوام جیگرتون رو بسوزونم. ابن عبدالحدید معتزلی سنی در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 132، من عکس اینم آورده ام، حالا کسی بعدن خواست میتونم براش پخش کنم. قال ثم ماتت فاطمه. بعد از نقل هایی که میگه فاطمه از دنیا رفت. فجاء نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم او. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلهن الى بنی هاشم فی العزاء. همه همسران پیغمبر برای تعزیت و تسلیت آمدن نزد بنی هاشم، الا عایشه، مگر عایشه. همین؟ نه. فانها لم تأت و اظهرت مرضا. ابراز کرد که من مریضم که نیم. و نقل الى علی، به قول ما علیه السلام، به قول این مکتوبه رضی الله عنه، یه جوری از طریق یک کسی پیغام فرستاد و نقلی فرستاد برای علی. انها نقل کردند از نزد او برای علی کلامون، سخنی را که یدل علی السرور، که دلالت میکرد از این که این فرد از شهادت فاطمه خوشحال است. آقا نگید این حرف رو. خب چی بگم؟ بگم نمازتو خوب بخون؟ این نماز بالا نمیره. بگم خوش اخلاق باش؟ این خوش اخلاقی رو چند ازت میخرن قیامت؟ به میزان ولایتت و براءتت. شما اهل زیارت امام رضایید، هر بار میخواید برید زیارت امام رضا، اوناییتون که میخواید با توجه بیشتر برید نگاه میکنید فضائل زیارت امام رضا سلام الله علیه رو، میبینید هر چه وعده میدهند میگویند به قدر معرفتش. معرفتش بیشتر شد بهایش بیشتر، کمتر شد بهایش کمتر. این معرفت یعنی چی؟ حدیث فوق‌العاده از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. این تو مجلس امام حسین اگر یه عمری رفته ایم و تو روضه امام حسین نشسته ایم و این حدیث را برای ما نگفته اند، به ما ظلم شده. این سخن امام حسینه. میان پلو امام حسین علیه السلام. روایت در خصال است. در وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام میگن آقا ما برای چی خلق شدیم؟ خوب گوش کن. وجود مقدس، من مضمون روایت رو میگم، یه تیکش عربیشو میگم. وجود مقدس حضرت میفرمایند که خلق شدید برای اینکه خدا را بندگی کنید. یا نه رسول الله، چجوری خدا را بندگی کنید؟ معرفت خدا را به دست بیاورید. اوج بندگی خدا معرفت است. معرفت یعنی چی؟ یعنی خضوع در برابر خدا و حجت خدا، فهمیدن و درک کردن این که من هیچ نیستم و هر چه دارم از اوست و به واسطه ولی اوست. یا ابن رسول الله، معرفت خدا یعنی چه؟ معرفت و اهل کل زمانه امامهم الذی وجب علیهم طاعته. ما خلق شده ای برای معرفت خدا. معرفت خدا را چگونه به دست بیارم؟ چگونه از تحقق این معرفت؟ معرفت هر کسی امام زمانی را که اطاعتش بر او واجب است. خلق شدی برای امام زمان شناسی. آقا فقط ما رو برای امام زمان شناسی خلق کردن؟ نه عزیزم، الان معرفتها دارت القرون الاولا. قرون اولیه بر محور معرفت فاطمه زهرا میچرخیده. چگونگیشو نمیفهمیم. اینو میفهمیم که آزمون انسانهایی در گذشته شریعتی که ما با اون آشنا شدیم پیش از اون شریعت، اینا آزمونشون به معرفتشون نسبت به فاطمه زهرا بود. الا معرفتها دارت القرون الاولا یعنی چی؟ فهم ما از دین به تعبیر امیرالمؤمنین زمانی حاصل می شود که حقیقت بیدینی را بفهمی. فهم ما از علی زمانی حاصل می شود که شما اولی و دومی و سومی ای را بشناسی که چهارمیشون معاویه است. برای چی نمیذاشتن مفاتیح ببریم؟ به خاطر مناجات المحبینش که شب اول با هم خوندیم یه قطعاتیش رو. حالا بیان بحث رو جمع کنیم و امروزیش کنیم و ببینیم الان این براعت کجای زندگی منه. حقیقت براعت در عالم به میزان تقرب به علی و دوری از دشمنان علی، به میزان تقرب به فاطمه و دوری از دشمنان فاطمه، تقرب به خدا حاصل می شود. این دوری باید در سه مرحله شکل پیدا کنه. به شما میگن چطور با این شما ورشکست شدین، اینم میگه همه اموالتو این برده ولی با هم دیگه هم میرین شمال، پس معلومه یه جای حرف ایراد داره. نمیشه که بگی این منو بیچاره کردی ولی هر ماه هم با هم دیگه میرین گردش، یه جای حرف ایراد داره. نمیشود با علی باشی و با دشمن علی هم باشی. در سه مرحله باید این جلوه کنه. اول مرحله قلب است، یعنی در دل باید نسبت به دشمنان علی و فاطمه و امروز دشمنان صاحب الزمان، هر کسی هست، هر جای عالم هست، یهودی است یا از آل سعود است یا از گروه دیگری، به میزان تقرب به امام زمان در قلب باید بیزار باشی از اینها. این کار یکه. کار دوم، هر کدام از این کارهایی که من میگم با ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اعتقادی، اخلاقی، هر مستندی که دارید، تیکه روزنامه به من ندید، فقط با هر مستندی که دارید بگید که نمیسازه. کار دوم زبان. مراجعه بفرمایید بهار شریف داره، در کتب دیگه هم هست. امام صادق علیه السلام بعد از هر نمازشون، راوی میگه، چهار مرد و چهار زن رو لعنت میکردن، میفرمودند اللهم لعن. بعد راوی میگه من میگم فلان، امام صادق اسمی بردن، اللهم لعن فلانون و فلانون و فلانون و معاویه و فلانتون و فلانتون و ام الحکم و هند. ما نمیگیم. امام صادق بعد از نمازهاش میگفته، شما پیرو به امام صادقین، تو خونتون همسرتون وهابیه سنیه، نگید جلو اون، نگید، ولی به بچه هاتون یاد بدید. چون گفتیم، فرمودن بزرگان از فقها چیزی به نام طبیعه تا جاییست که اعتقادات لطمه نبیند. یعنی اگر به فتوای یکی از صاحبان رساله مشهور، ایشون میگه دفاع از دین امروز واجب عینیست، یعنی تک تک آدم ها باید به قدر توانشون برن کتاب دست بگیرن، نوار گوش بدن، فایل صوتی بشنون، جلسه بگذارن، جلسه بروند، باید دفاع کنن از دین. چون تو ام القرای عالم اسلام این همه شبهه اعتقادی داریم. 3 سال پیش در محله ای از محله های تهران در موضوع در فاطمیه صحبت میکردم، یه اشاره کردم به یه بحثی که تو دانشگاه داشتیم، یکی از خانوما نامه داد، استاد ما سر کلاس اثبات کرده که فاطمه زهرا خودش بیمار از دنیا رفته. تو دانشگاه رسمی کشور ما، شهر ما، یعنی هر استادی رو توی بعضی دانشگاه‌های تهران راه نمیدن، این باید از کلی فیلتر گذشته باشه، بعد اثبات میکنه فاطمه زهرا شهید نشده است. کار دوم، به بچت بگو باید اعتقاداتت رو منتقل کنی، اگه همسرت سنیه نگو، اگه برادرت که بغل دستت نشسته وهابیه نگو. بعد نمازت نمیتونی لعن کنی؟ تو قنوت نمازت نمیتونی لعن کنی؟ تو سجده نمازت نمیتونی لعن کنی؟ تو خلوت خودت نمیتونی لعن کنی؟ خدا خیرشون بده، قبل از تشریف فرمایی برخی از عزیزان حدیث کسا خوندن، چه روزه خوبیشون خوند. میخواستم همونجا بگم این جمله هایی که داری تو روزت میخوانی اینا مستندات تاریخی داره. میدونید چه کسانی آمدند گفتند به علی علیه السلام که به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز؟ اینا به تحریک اون دوتا زن آمدند، و الا صدای گریه فاطمه تو خونه، تو بیت فاطمه، به مردم شهر مدینه چه ضرری داره؟ فاطمه زهرا دوتا اتاقکی داره تو مدینه، یکی اون اتاقی که با علی زندگی میکنن، یک اتاق اتاقیست به نام بیت الفاطمه که وقتی اهل بیت، پیامبر و خانواده گرامیشون از مکه آمدن به مدینه، یه اتاقکی هم برای از زهرا درست کردن تا قبل از ازدواجشون، که اتفاقا اینا برای آزمون اهل بیت دیگه، اتفاقا این اتاقک کنار اتاقک اون زن شطر سوار بود. گاهی اوقات می آمد از بالای اتاق، یه سوراخکی داشت بالای خانه بی بی زهرا برای رد و بدل شدن هوا می آمد. این دختر 7-8-9 ساله را با دشنام به مادرش اذیت میکرد. نگیم برای بچه همون نگیم. به بچه همون چی بگیم؟ به بچه همون چی بگیم؟ اصول دین اینه عزیزم، اصول دین اینه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، حج بی ولای او بهترین اطعام بی ولای او. دلت میسوزه بعد انقدر برای فاطمه ارزش قائل نیستی که بعد نمازات بگی اللهم لعن فلانتون و فلانه؟ دلت بسوزه نمیتونی از این قربت بگذری. این کار دوم بود. زبانی میتونم، میتونم با هر ملاحظه ای این سخن خطاست بگید، بگید من تسلیم، استدلال بیارید، از قرآن بگید، از روایات کتب مکتب خلفا بگید من عقب نشینی کنم. کار سوم فرمودن در عمل، قلب، زبان، عمل، ید. یدی چی کار میتونیم بکنیم؟ شاید به این توجه نکردید، ولی حالا یکی از عزیزان پرسیدن، گفتن آقا فایلای صوتی این بحثا رو کجا میتونیم بشنویم؟ من با اجازهتون، بی ادبیه، من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم دعوتی بکنم به چیزی که عرض کردم، ولی چون پرسیدن به من یک سوال میگم. سایت شخصی سید محمد خردمند، سید محمد خردمند رو سرچ بفرمایید، مجموعه جلسات اعتقادی روانشناسی تربیتی اینا اونجا هست. حالا این داشته باشید. شاید دقت کرده باشید اگر از این فایل ها هم استفاده بکنید اینو میبینید. تا جایی که خدا توفیق بده به ذهنم بیفته میکوشم که برای حضرت خدیجه سلام الله علیها حتی با کلمه ام المؤمنین در هر مجلسی یک صلواتی بگیریم. یکی از عللش این است که اونها دشمنان فاطمه رو که یکی دو تا تیکه تاریخی براتون گفتم، دشمنان فاطمه رو با این لفظ بزرگ کردن. هر توجهی به مادر بیبی که ام المؤمنین حقیقی است خودش یک نوع بیزاری از اونهاست. لسانیشو توجه داشته باشید. گاهی اوقات ما اکنش رد میشیم. خواستم بگم به همین میزانم میشه آدم توجه بکنه. عملی، من با اجازه شما سه تا کار عملی پیشنهاد میدم. شما این سه تا رو بکنید 30 تا، خوش به حالتون، قیامت خودتون رو آباد کرد. یا الله، چون میدونید ما بعضی از کارامون پروندهش توی دنیا بسته میشه، تموم میشه. امشب قیمه بخوریم و باقالی پلو، تموم میشه. گاهی اوقات من ذوق میکنم، اینو برای جوانترا میگم، چون بزرگترا انشالله از این ذوقا نمیکنم، شاید هم ذوقاشون تغییر کرده، من ذوق میکنم قالپاق ماشینمون چه برقی میزنه، ذوق میکنه، وای میسته کنارش سیگار میکشه، میره میاد نوارشو زیاد میکنه و قلبابشو ببینه. اینقدر از این قلبابا داشتن بچه ذوق میکنه. عروسکم یه قدیه، دو تا عروسک دارم، ما میخندیم. ولی کسی که یه خورده اون بالاترها رو دیده باشه ها، به همین کچرواری که من تنظیم میکنم هم میخنده، به همین دکوراسیونی هم که تنظیم میکنم میخند. اما بعضی از کارها از پروندهش باز میمونه. بلدین همه. سه تا کار میخوام پیشنهاد کنم که عملاً تبری انجام شود، ملاحظات هم به همه اشکالش لحاظ شود. یک، گسترش مجالس فاطمیه در هر سال. به نام فاطمیه زهرا مجلس بگیرید حتی یک شب. مداح نخواستید دعوت بکنید، گوینده نخواستید، یه تیک فایل صوتی بگذار، پرچم عزای فاطمه زهرا رو بزن. عملا بگو یا فاطمه نبودم آن روز که تو رو یاری کنم، یا لیتنا کننا معکم. اما امروز من لباس سیاه تن بچم میکنم، میگم سید طه جان عزیزم بیا بریم مجلس فاطمه زهرا، به پسرم میگم ببین تو مجلس فاطمه زهرا نباید بشینی ها، تو بچه فاطمه باید نوکری کنی تو مجلس فاطمه زهرا، قند بده، شیرینی بده، دستمال بده، چایی بده، آب بده، کفش جفت کن، به نوت یاد بده، بگو عزیزم تو وایس اینجا دو تا نایلون، یکی بده بابا یکی بده مامان، اینا میخوان بیان تو مجلس روضه فاطمه زهرا بنشینن. تونستی وسیع ترش کن، تونستی گسترده ترش کن. این کار یک کاری عرض کردم که سال بعد همه ما میتوانیم انجام بدیم، همین امسال هم دیر نشده، ایام مختلفی از سال میشود مجلس تشکیل داد، بگیم امروز مجلس گذاشتیم میخواهیم راجع به فضائل فاطمه زهرا سخن بگیم، میخوام راجع به فضائل بی بی خدیجه سخن بگیم، میخوام فضائل امیرالمؤمنین بگیم. تمام عالم کوشیدن نگذارن فضائل علی پخش بشه، توی بچه شیعه بگذار پخش بشه، به دونه دونه عزیزانت آفرین بگو، سرودی راجع به ولایت امیرالمؤمنین حفظ کنه، دو تا بیت یاد بگیرن راجع به فاطمه زهرا. همین یه بیت، خدا رحمت کنه اون منبری بزرگوار رو، میگفت من یه عمر دارم با این دو بیت گریه میکنم، و در آخرین سخنرانیش ایشون این بیت رو خوند، گفت من همه ی دانشم رو میگذارم کنار، امشب میخوام روضه خان فاطمه زهرا بشم. گفت اون دو بیت چیه؟ گفت در وسط کوچه تو را میذارم. مگه یه فرد معمولیه؟ تازه پدرت دست داده اینجوری تسلیتش بگید؟ نمیبینید بچه هاش وایستدن دارن نگاه میکنن؟ گفت عبدالزهرا چرا روضه ما رو نمیخونی؟ آقا یه عمر دارم روضه شما رو میخونم. گفت نه، روضه حیرت ما رو بخون. آقا روضه حیرت چیه؟ اون موقعی که ایستاده بودیم یکی مادر ما رو میزد یکی پدر ما رو میکشید، ما نبودیم به فریاد مادر برسیم یا به فریاد پدر؟ چرا روضه ما رو نمیخونی؟ بچه شیعه ها مجلس بگیرید روضه مادرتون رو بخونید. کار یک. کار دوم این که هر کدام ما نیت کنیم، من به حجم صفحشم کار ندارم، یک کتاب مطلوب، گاهی بعضی از کتاب ها شبه آور مطلوب نیست، یک کتاب مطلوب راجع به بی بی زهرا سلام الله علیها بخوانید. کسی اهل کتاب قطور خواندن است میخواد کتاب تخصصی دقیق بخونه، یک کتاب داره مرحوم جعفر مرتضی آملی به نام رنجهای زهرا، این کتاب خوندنی. کسی مختصرتر میخواد بخونه، جزوه میخواد بخونه، انتشارات دلیل ما کتابی داره به نام لحظه به لحظه، گزارش لحظه به لحظه از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این دو تا کتاب. یه کتاب راجع به فاطمه دست بگیرید شروع کنید به خوندن، تونستید وسطش گریم بکنید. کسی خواست ادیبانه تر بخواند کشتی پهلو گرفته رو بخونه، ما رو آقای سید مهدی شجاعی، بسیار خواندنی. این کار دوم همه میتونیم انجام بدیم، مغایرت با هیچ کدام از اصول و ملاحظات هم نداره. کار سوم، همین روایتی که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردن، بعد از نمازهامون به تبعیت و به اقتدای به رئیس مذهب شیعه 4 مرد و 4 زن رو لعن کنید و ببینید این لعن کجا و چه لحظه ای به دادمون میرسه. کار سختی نیست، ولی حضرت فرمودن استمرار در یک کار کوچیک ارزشش بیشتر از یک کار بزرگی است که گاهی انجام بده گاهی انجام نده. 3 تا کار شد. در عمل کتابی در دست میگیرم، در عمل بعد از نمازهام یک برنامه ای دارم به اطاعت از امام صادق علیه السلام. این میتونه حکم زبانی هم پیدا کنه، اما چون میخواد جزء برنامه زندگی من بشه، من عملیش میکنم. و در عمل هر کسی به قدر توانش مجلس برای بی بی زهرا بگیرد، یه روز، 10 روز، هر روز، هر جوری میتواند. پس ما به لطف امام زمان در این 3 روز کوشیدیم با کمی سخن گفتن از راه زلالت و اهل زلالت، خضوعمان را در راه هدایت و اهل هدایت افزون کنیم. مجالس بسیاری می رویم، خدا به همون توفیق میده از فضائل علی میشنویم، ولی از متائن دشمنان علی کمتر میگویند. امیر المومنین گفت باید برن که نلغزی از اونام بدانی. بر این استدلال سخنانی در این 3 شب عرض کردیم، باز هم به هر شکلی جایش ابهام داشت، انشالله به شکلهای دیگری من امیدوارم بتوانم خدمت عزیزان باشم. هم صاحب خانه محترم، هم همه ما با تمام وجودمون، با ذره ذره وجودمون خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد زیر پرچم عزای فاطمه زهرا بنشینیم و بر مظلومیت اون عزیز گریه کنیم. و حد اقل کاری که میکنیم اینه که مجلس فاطمه رو گرم کنیم. گرم کردن مجلس فاطمی زهرا یعنی عرض تسلیت به امام زمان. در این زمانه باید به امام زمان خوب تسلیت گفت، چون دل امام زمان خونه، از جهل مردم دلش خونه، از ظلمها دلش خونه، از همه اینها که ما گاهی ناراحت میشیم دل امام زمان خونه، چه کنه؟ تا خدا بهش اذن نده اجازه قیام ندارد. و قیام امام زمان وابسته به آمدن این فرد و رفتن اون فرد نیست، خدا باید اراده کنه. کاری که از ما برمیاد اینه که خوب که برای فاطمه گریه کردیم، خوبم برای فرج حضرت دعا کنیم.
اللهم عجل ولیک الفرج،
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. خدایا به حق فاطمه زهرا در فرج مولای ما تعجیل بفرما. انشاءالله مشمول عنایات و توجهات خاصه حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بگیریم. صلواتی ختم بفرما.
اللهم صل علی